بسم الله الرحمن الرحیم. اجازه فرمایید که در مسئله گذشته یک نکته‌ای بود، یک مقداری دیروز ما در خدمت جناب آقای نجفی با هم صحبت کردیم، خودم من سلامو بلند کردم، معذرت میخوام چون ایشون نکته‌ای از یکی از فقهای معاصر نقل کردم، من درست متوجه نشدم که چی میخوان بگن. میخوام خواهش کنم که اون نکته رو بگن ببینیم چیه واقعا. مسئله همین بود که اجازه بدید، مسئله همین بود که آقایانم در جریان باشن، این بود که اگر عبارت مرحوم محقق این بود: اذا قال لمسلم یبن الزانیه او امک زان و کانت امه کافرتن او امه، چون در شرایط مغذوف گفته شد که مغذوف میبایست مسلم باشه و حر باشه و شرایط دیگری که داشتیم، این فرع در ارتباط با اسلام و حریت مطرح شده که اگر گفت یبن الزانیه و مادرش کافره یا مادرش عمه است، اینجا آیا حد میخوره یا حد نمیخوره. شیخ در نهایت فرمودن حد تام میخوره، عبارتش این است که لحرمت ولده ها، و یک روایتی همینجا در باب خونده شد. حالا من نمیدونم نکته ایشون درباره روایت یا درباره این لحرمت ولده هاست، خودتون بگید چی میخواد بگید. حالا مطلبشو بفرمایید. یعنی چه زاده این از ولده؟
یعنی به هر جایی توجه به لحاظ ولد این هست، نه زوجی. اگه زوج بود خب ذکر میشد
که خودش همین ولده. خود روایت میفرماید که لأن المسلم حسنه ها، اون مسلمی که حسنه ها کیه؟
خب همین محسن حسنه ها رو میتونیم به جهت ما به ولد نسبت بدیم. حالا زوج شما حضرت عالی میفرماید اینجا دیگه برجهت
خب من یه دلیل میخوام که چرا به زوج برگرده، چرا به ولد برگرده. ولد تابع اکتف والدینه بر اساس اون چی که ما از این روایت میفهمیم، که عرض کنم که روایت اینه دیگه: النصرانیه اول یهودیه یکون تکون تحت المسلم. تا اینجا ظاهرا اختلافی نداریم، شما قبول دارید که تکون تحت المسلم یعنی یه مرد مسلمانیه یه زن یهودیه یه زن نصرانیه داره. تکون تحت المسلم عرض کنم که تکون تحت المسلم فیغزفو یا فیغزف ابنها، پسر این یهودیه یا پسر این نصرانیه یغزف. اینجا یضرب الغازف، غازف را حد میزنن که مرحوم شیخ خواستن به این استناد کنن، لأن المسلم حسنها، چون مسلم این زن رو حسانت بهش داده. اون مسلمی که زن رو حسانت بهش داده بچه‌شه یا شوهرشه؟ استظهار از روایت چیه؟ روایت شما تو نسبت دادید به یکی از فقهای معاصر و میخوام اینم اون به هر حال حالا از خود شما هم باشد قابل قبوله، از اون فقیه معاصر هم باشد قابل قبوله. استظهار از این روایت چیه؟ چون از پیش خودشون فرمودن یا بالاخره از روایت در آوردن؟ روایت اینو میگه یه نصرانیه و یهودیه، زن یک مسلمانیه، بچه این زن یغزف ابنها، بچه این زن قذف میشه. حضرت فرمودن یضرب قاذف لأن المسلم حسنها، و بچه این زن به اصطلاح مغذوف واقع شده و زن در حقیقت قذف هم واقعا به زن برمیگرده، چون به گفته است یبن الزانیه، عبارت این بود دیگه، بهش گفته است یبن الزانیه یا گفته است امکزان، امکزان یا یبن الزانیه به مادرش بالاخره نسبت زنا داده. و این الان صورت مسئله اینه بر حسب ظاهر که یک مردیه یه زن یهودیه داره، یه پسرم داره یا یه دختر داره یه ولد داره بالاخره. ولد داره، به این ولد گفته شده است که ابن زانیه یا بنت زانیه و امک زان، آیا این آقایی که این قصف رو انجام داده است حد میخوره یا نه؟ حضرت فرمودن که یضرب القاذف لان المسلم حسنها، که شیخ میخوان به این استدلال کنن. خب جواب شیخ هم واقعا چی دادیم؟ گفت ما قبول نکردیم که قصف میشه یعنی حد میخوره. بله ولد که قطعا مسلمه، چون اشرف تابع ولد، اشرف تابع اشرف والدینه. اگه یه مسلمانی یک یهودی زن یهودی داره یا زن مسیحی داره یه بچه هم داره، بچه از نظر حکم اسلام و کفرش تابع اشرف والدینه. این یک قاعده مسلم کلی است. ولی پدر مادر کافرن. این روایت اینو میگه؟ این روایت اینو میگه؟ له حرمت ولد ها عبارت محققه، له حرمت ولد ها عبارت محققه، درست هم هست، له حرمت ولد ها یعنی چون ولدش مسلمانه احترامش میکنیم، میگیم مادرش رو که ولد مسلمان است و به خاطر احترام مادر مسلمان این باید حد بخوره، قاذف باید حد بخوره. دلیل مسئله روایته، وقت روایت میگه یهودیه یا نصرانیه تحت مسلم هست، یقذف ابنها یضرب القاذف لان المسلم حسنها، یعنی ولد حسنها در حالی که شوهرش کافره، چنین احتمال واقعا داده میشه؟ چون شما نسبت دادید به یکی از فقها و میخواستم بگم ایشون دلیل استنباطشون چیزی دارن که بهش تکیه کرد. از این روایت این استفاده میشه؟ خب به هر حال اینا قبلا ما بحث کردیم، ما نتونستیم قبول بکنیم. حالا اگه واقعا کسی احتمال داده که یعنی از این روایت بشه فهمید که
ما با استناد دیروز خدمت شما رسیدیم.
چی؟
با استناد خدمت شما رسیدیم.
نه یه خود با هم صحبت کردیم، من از اینجا تکرار میکنم که معذرت میخوام، چون یه خود من صدام بلند کردم بعدش، چون نمیفهمیدم بالاخره شما چی میخواید بگید. از این روایت هم غیر از این من نمیفهمم. بعدم چون شما نسبت دادید به بعضی از فقهای معاصر، من گفتم شاید واقعا یه مطلب قابل توجهی داشته باشن. خب حالا نسبت دادن به مرحوم صدوق، نسبت دادن به مرحوم مجلسی، نسبت دادن به خیلی از آقایون، من میخوام ببینم دلیل مسئله چیه. یعنی خود شما واقعا بینکم و بین الله از این چی میفهمید که یک کسی زن یهودی داره و زن مسلم داره تحت المسلم، یعنی باید احتمال بدیم شوهرش یهودی باشه، کافر باشه. النصرانیه اول یهودیه تکون تحت المسلم، این عبارت روایته، بازم احتمال میدیم که این شوهر غیر مسلمه. فیقذف ابنها یضرب القاذف لان المسلم حسنا، این مسلم همون مسلمه در صدر روایت نیست؟ نمیدونم. حالا به هر حال ما نتونستیم بفهمیم که احتمال دادم واقعا اون آقا مسئله قابل ذکری داشته باشن. نه میخوام اینا شما بالاخره حرف صدوق، من نمیگم حرف عالم معاصر رو، حرف صدوق حرف رو قبول دارید یا ظاهر این روایت رو قبول دارید؟ این روایت رو دست هر کی بدیم چی میفهمه؟ بالاخره ما هم طلبه ایم و تو حوزه بزرگ شدیم دیگه. من رفته بودم محضر آتلا گلپایگانی، گفتم که اگر کسی دستشو قطع کردن به خاطر دزدی، این انگشتاش مال کیه؟ و بعد این انگشتاش میتونه دوباره وصل بکنه به دستش؟ فرمودن که نه نمیتونه. گفتم چرا نمیتونه؟ گفتن خب معلومه باید آخر جدا بشه که معلومه شه دزدی کرده. گفتم ممکنه بیاد بگه تو جبهه زخم شده، این که دلیل نمیشه که. بعد یه خودی که صحبت کردیم گفتم حاجا ما طلبه هستیم، من دلیل میخوایم، یه دلیل بگید من قانع بشم. یه خود فکر کردم رو گفتم باید مراجعه کنم بعد ببینم. و به هر حال بعد ما دلیلی پیدا نکردیم که نشه وصل بکنیم. الانم معتقدیم میشه وصل کرد، هیچ اشکال هم ندارد و عضو هم ملک ملک کسی نیست، ملک خودش هم نیست ولی ملک، ولی متعلق حق خودشه. بفرمایید.
مسلمان بوده، همسر به غیر مسلمان
همون باید فرزند داره. شاید اون اگر نقل کنه از کسی، شاید منظور اون شخص این بوده که چون روایت معلله از تعمیم علت استفاده میکنه. وقتی که اینجا میگن مسلم در حسنه، یعنی شوهر میتونه اون زن رو در احسان قرار بده، شاید فرزند هم اگر مسلمان باشه در یه مورد دیگری پدر و مادر هم مسلمان کافر باشن، وقتی این فرزند بتواند مادر رو در احسان قرار بده.
خب حالا لطف کنید، درسته، یعنی یه چیز جدیدی پیدا میشه، درسته. ببینید احتمال میدید که روایت معناش اینه که شوهر مسلمانه، زن غیر مسلمانه، بعد که محقق فرمودن لحرمت ولده ها خواستن بگن اینجا این زن احسان را از ناحیه این ولد آورده است که ولد تابعش مسلمانه، ولی ملاکن به دست بیاریم که اگر این مادر احسان را میتوند از ناحیه پسرش به دست بیاره، اگر شوهرش هم کافر باشه و پسرش مسلمان باشه، ولو مثلا بعد کافر شده، که تصور بکنیم بعد کافر شده باشه، یا اصلا ستایشون کافر بودن بعد پسر مسلمان شده، یه چنین تصوری فرض کنیم، ستایشون هم کافر بودن بعد پسر مسلمان شده، حالا به این پسر مسلمان گفتن که یبن زانیه، یا گفتن که امک زان، از ملاک استفاده بکنیم که اینجا هم مثلا ابن جنید فرموده باشن یا شیخ فرموده باشن که المسلم حسنه ها ملاکن، پس این روایت قبول کنیم که مسلم معنی شوهرشه، ولی محقق که میگن لحرمت ولده ها استکشاف بکنیم که اگر حرمت ولد میتونه احسان بده به مادر، اگر صورتی هم تصور بکنیم که این ولد شوهر کافر بوده و ولدم کافر بوده، مادرم کافر بوده، بعد ولد مسلمان شده، حالا به این ولد مسلمان میگد امک زانیه یا یبن زانیه، به یک مسلمانی که قبلا کافرم بوده ولی الان مسلمانه، بالاخره بتونیم بگیم که باز این لحرمت ولده ها، یعنی این ولد بتونه احسانش رو به مادر منتهی بکنه و سبب بشه که قذفش موجب حد بشه بنابر مبنای شیخ. در حقیقت استنباط به اصطلاح استخراج ملاکه. آخه چه ملاکی واقعا میشه در آورد از این؟ ما باشیم این روایت. خب دیگه حالا این بحث استنباطیه دیگه، بحث استدلالیه، زیاد استنباطیه دیگه، ممکنه چنین استنباطی کسی بکنه. بله بسیار خوب. خب بحث بعد ما اینه، دیروز در جلسه عرض شد که اگر کسی جماعتی را مورد قذف قرار داد و واحدن بعد واحد ذکر کرد، این سبب میشد که در اثر تعدد این قذف تعدد حد پیدا بشه، و اگر مثلا گفت زیدون زانن، امرون زانن، بکرون زانن، کذا زانن، و اسم برد و یا نه اسم نبرد، هازا 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 گفت و یه جمع 5 نفره 10 نفره یا هرچه کمتر و بیشتر رو مورد قذف قرار داد، به تعداد تعددی که در عبارتش آورده است حد برش لازم میشه. سوا اون که مطالبین حد یعنی اون مغذوفین جمعاً بیان مطالبه بکنن یا فردن و متفرقاً بیان مطالبه بکنن، و اگر به لفظ واحد گفت انتم یا ها اولائه یا هازل جمع، به هر تعبیری انتم ها اولائه زنات یا مثلا هازل جمع زنات، در اینجا که به لفظ واحد گفته است و قذف یکیه، فرمودن که دارمدار مطالبین میشه، که اگر مطالبین جمعاً آمدن خب یک قصبه و یک مطالب داره، یک حدم داره، ولی اگر مطالبین متفرق آمدن در اثر تفرق تعدد پیدا میشه، و این قول دوم رو مرحوم ابن جریر قبول کردن. مشهور هم فرمودن که اون اطلاق اولی با این قید دومی تقیید میشه و میگیم اون روایت اول که میگوید اگر به کلام واحد بود واحد است، مقید میشد به اون جایی که جمعاً آمده اند، ولی اگر به کلام واحد بود و متفرقن آمدن مقید میشه و متعدد میشه. این بحث دیروز بود با اطلاق و تغییر مشهورم قائل شده بودن. حالا یک سوال جدیدی مطرح شده است. مرحوم محقق میفرمایند که حالا اگر قذف نباشه ولی نسبتی باشه که حد قذف رو نداره ولی تعذیر رو قطعا داره، آیا در اینجا همون حکم که برای قذف بود برای تعذیر هم همون حکم میاد، یا همون اختلافی که بین آقایون در مسئله به اصطلاح قذف بود در مسئله غیر قذف یا نسبت‌هایی که حکم قذف رو نداره؟ چون گفتیم قذف اختصاص دارد به زنا و لواط، یعنی فقط بگرد انتزان یا انتلایت، اما اگر گفت انت فاسق، انت شارب الخمر، انت مثلا کاذب یا هر نسبت دیگری که در حقیقت او رو تحقیر بکنه و ایذا بکنه و تعذیر داشته باشه، که در بحث تعذیر اون بحث مبنایی است که بعضی از آقایون قائل بودن که هر نوع تعذیری و هر حرامی تعذیر داره، ما عرض کردیم اینجور نیست. اون جاهایی که در روایات تعذیر ذکر شده باشه قبول داریم، هر جا تعذیر ذکر نشده قبول نداریم. حالا اونجایی که تعذیر هست یا مبنای اون آقایی که برای هر گناهی یا هر ایذایی تعذیر قائل هستند، در اینجا اگر گفت که به کلام واحد گفت انتم فساق، یک جمعی رو مخاطب قرار داد، مثل همون جاییست که میگد انتم زنات، که یعنی قائل بشیم که اگر به لفظ واحد است یک حد داره، اینجا هم اگر به لفظ واحد است که گفته است انتم فساق و در حقیقت به لفظ واحد گفته است یک تعذیر داره، اما اگر گفت که انت و انت و انت یا زیدون و عمرون و بکرون و کذا و کذا فساق، و به واحدن بعد واحد گفته است، به تعدد واحدن بعد واحد گفته، خب نسبت فسق داده به اینها، در نسبت فسق البته موجب قذف و حد 80 تازیانه نیست، اما موجب تعذیر هست. حالا که موجب تعذیره، آیا در اینجا هم باید بگیم دار بداره همین مطالبه جمع و یا مطالبه متفرق هست یا نیست؟ آیا ملاک همین نسبتی است که داده شده و ایذایی است که انجام گرفته، یا ملاک در حقیقت کیفیت مطالبین است که جا او مجتمعین یا جا او متفرقین؟ حال در متفرقین هم اینجا بعضی دوستان نسبت دادن که به معنای کل واحد واحده. من عرض کردم اگر دوتایش کنار هم بگذاریم، جا و متفرقین میتونه کل واحد واحد باشه، مثلا اگر 5 نفر هستن 5 نفری آمدن 5 تا حد میشه علل قول به تعدد، ولی اگر همین 5 نفر دوتا دو نفر آمدن و یک نفر آمده، اینجا میشه گفت 3 تا حد برش داره میگه. چرا این دو نفر رو میگیم؟ ما اینکه گفت هست کل واحد واحد، برای اینکه مجتمعین اعم است از مجتمعین کلش یا مجتمعین بعضش، این یک نوع در حقیقت استنغاز هست از کلمه مجتمعین و متفرقین. حالا و ظاهرن همون آقای محترمی که فرمود است کل واحد واحد، معناش همینه که بر اثر آمدن متفرق و مجتمع بالاخره باید حساب بشه. نکته دیگری که در بحث هست قبل از اینکه توی مسئله فعلی به یک قضاوتی برسیم، در قذف عرض کردیم که با همه اختلاف هایی که ذکر شد و بین مشهور و بین بعضی از اعلام از جمله ابن جنید رحمت الله علیه این اختلاف وجود داره، ملاک اصلی حد قذف کجاست واقعا بین نا و بین الله، و از روایات باب چی استفاده میشه؟ اگر کسی قذف کرد، آیه شریفه که میفرماید الذین یرمون المحسنات ثم لم یأتوا بأربعة شهدا فضربوهم ثمانین جلده، این الذین یضربون المحسنات فضربونه ولی فضربوهم ثمانین جلده، قذف سبب این ضربه، در سببیت هم بحث نیست، چون اتفاقا مرحوم صاحب جواهر که به رو سببیت تکیه میکنن تو همین بحث هم به سراغ سببیت آمدن، وحدت سبب و تعدد مسبب و وحدت سبب و وحدت مسبب، تعدد سبب و تعدد مسبب، که اینجا هم اشاره کردیم به این وحدت و تعدد شرعی از عبارات یا حتی وحدت و تعدد تحلیلی از یک عبارت. واقعا اگر کسی میگوید که هؤلاء زنات و بعد ما میخوایم بگیم چون یک کلمه گفته است و بعدم مجتمع آمدن، یک حد بیشتر ندارد. هؤلاء زنات بعدم مجتمع آمدن، اینجا فتوای همه این بود که یک حد بیشتر ندارد. اما اگر گفت هؤلاء زنات و بعد متفرق آمدن، یک قول این بود که به اصطلاح چند تا حد داره، یک قول این بود که یک حد داره. و مشهور قبول کردن که تعدد پیدا میشد در اثر مجتمع آمدن یا متفرق آمدن. حکم ضرب که مسبب است یا مشروع است و یا در حقیقت شارع این حد را قرار داده است، به ملاک آمدن و مطالبه کردن که یک حق، و تازه این حق هم یه حق نیست که حق و ناس و قابل بخششه، قابل اینه که اصلا اقدام نکنن. خود آقایون فقها تو کلماتشون مثال میدنن که اگر دوتا برادر بودن و یک کسی به مادرشون توهین کرد یا مثلا نسبت زنا داد و اینها میخوان مادرشون به اصطلاح مغضوب شده است، یکیشون این دوتا برادر، یا به خود این برادرها گفت نه به مادر، گفت مثلا دوتا برادر هستن، یک کسی در قصد گفت که انتما یبن از بله یا ابنا از زانیه، مثلا به هر دوشون نسبت زنازاده داد، دوتا برادرم به هر دوشون نسبت زنازاده داد، یکشون صرف نظر کرد، گفت خیلی خوب، حالا گفته است که گفته است یه غلطی کرده رفت، ولی دیگری گفت خیلی بد غلط کرده، گفته باید حد بخوره و دنبال بکنه. اینجا وضعیت چه جوره؟ میگن وضعیت حد کامل، حقش هم داره، ولی یک نفرشون آمده است، یا چند نفر که باشن باز به همین نسبت. این معناش چیه؟ معناش اینه که یک حق مردمی است که قابل استنقاض هست، قابل رد کردن هم هست، شبیه تقریبا قصاص، که در قصاص حق ناس هست ولی عفو هم میتونه بخوره، تبدیل هم میتونه بشه، کلن میتونه عفو بشه، به دیه هم میتونه تبدیل بشه، به مازاد دیه، اندازه دیه، کمتر دیه و هاکذا. اینجا هم نده، اینجا ما دلیل نداریم برتر، من دنبال این هستم که منشأ خود مطالبه است که بگیم اگه جمعاً مطالبه کردن این اثر رو داره، اگر متفرقاً مطالبه کردن این اثر رو داره. من تای ذهنم این است که اصلا مطالبه چه نقشی داره؟ اون که نقش داره جعل شرعیه و ملاک جعل شرعی، و جعل شرعی روی قصفه، یعنی قاذف مسئول این کاره، اون کسی که این حرف رو زده، الذینه در حقیقت موضوع حکمه، الذینه یرمون المحسنات فضربوهم، این آقایونی که این حرف رو زدن و نتونستن شاهد بیارن باید کتک بخورن. ظاهر این جعل اینه که استدلال و تأثیر و در حقیقت منشأ حکم قذفه، نه منشأ حکم کیفیت مطالبه است. حالا مغذوفین فرد، مغذوف یا مغذوفین فردن یا جمعن، اگر جمعن فردی مطالبه بکنن یا جمعی مطالبه کنن، بعد ما بیایم بگیم که اگر جمعی اومدن یه حد بخوره و حد رو به واسطه نحوه مطالبه جا به جا بکنیم، ولی اگر مثلا این پنج نفرشون آمدن جدا جدا آمدن، پنج تا حد بخوره، آخه این پنج تا حد رو از کجا داریم در میاریم؟ پنج تا حد بخوره چون پنج تا جدا جدا آمدن، همین پنج تا اگر یک دفعه می آمدن یه حد بخوره، ولی همین پنج تا اگر جدا جدا آمدن پنج تا حد بخوره. یه چنین در حقیقت استنقاضی میخوایم بکنیم که آیا واقعا ملاک در قذف مطالبه است که در اون روایت بهش اشاره شده، یا ملاک اصلی در قذف کیفیت قذف و قاذفه. آدم به ذهنش میرسد جز قذف و کیفیت قاذف یا اصل قذف چیز دیگری خیلی اثر نداشته باشه، ولی اون روایت، در اون روایت دوم که آقایون مقید قرار دادن، ما به اطلاق تمسک کنیم و مقید هم به خصوص که سندش هم ضعیف‌تره، سند مطلق قویه و صحیحه و صحیح سنده، ولی این سند مقید ضعیفه، ولی در این حال آقایون در مقام جمع این روایت ضعیف رو مقید اون روایت قوی قرار دادن و میگن کیفیت مطالبه اثر داره. من اینجا یه مقداری خلاصه تأمل دارم که کیفیت مطالبه چطور میتوند این حد رو جا به جا بکنه؟ اگر این شخص به این جمع گفته است انتم الزنات، به لفظ واحد گفته است، یک قذف و یک مغذوف هم دارد، مغذوف جماعتی هستند. روایات هم فرموده است که نگفته است مطالبه چگونه چگونه، گفته است اگر لفظ واحد است حد واحد، لفظ متعدد است حد متعدد. روایت اولیه صحیحه به اصطلاح مورد بحث این بود، اگر لفظ واحد است حدم واحد است، اگر لفظ متعدد است حدم متعدد است. این به روایت صحیحه. بعد ما یه روایت ضعیف دیگری داریم که ضعیف و سند البته ضعیف دیگری داریم که میگه درسته که اگر لفظ واحد است حد واحد و اگر متعدد است متعدد، ولی همون لفظ واحد رو چون مخاطب جمعن، اگر این جمع متفرق آمدن حد متفرق، و اگر واحد، اگر جمعی آمدن یک حد، و در حقیقت از کیفیت آمدن حکم رو جا به جا بکنیم، حکم رو عوض بکنیم. یه مقداری آدم مشکلش هست، ولی مشهور گفتن دیگه. حالا من بحثم اینه که میشه خلاف مشهور گفت یا نه. جرم واحده. کیفیت مطالبه چه تأثیر دارد در اینکه یکی بشد یا دوتا بشد؟ روایت صحیح و سند ما میگوید اگر به لفظ واحد است این جمع، به لفظ واحد اگر گفته است یک حده، به الفاظ متعدده گفته است واحد، به تعبیر خود آقایون واحدن بعد واحد، یا روایت صریح روایت. صریح روایت میگوید اگر لفظ واحد است حد واحد است، اگر لفظ متعدد است حد متعدد است. همین کیفیت مطالبه را هیچی ندارد. در یه روایت دیگر ضعیف و سندی کیفیت مطالبه را ذکر کرده است. حالا ما بیایم این روایت ضعیف و سند رو بزنیم به اون روایت قوی و سند صحیحه، و بعد بگیم که مطالبه میتونه این حکم متعدد بکنه یا واحد بکنه. و ذهب الى ذلک المشهور. حالا ما از این شهرت باید بترسیم یا میتونیم نترسیم؟ ظاهرا میتونیم نترسیم، ولی حالا بالاخره برعکس میکنم که نه، در مطالبه رو منشأ قرار میدن. ببینید روایت صحیح وحدت کلام و تعدد کلام رو ملاک قرار داده. نه نه، اتفاقا روایت اصح و سندن و اصح و دلالتن که آقایون استدلال میکنن، حالا من نیبردم، نور روایت اولیه است، در وسایل روایت اوله، و آقای فاضل آخر ذکر کردن. جمیل بن دراز، روایت جمیل بن دراز خودشون همه میگن صحیحه. ده ابن دراز جمیل صحیحه ابن دراز به جمیان آمدن نمیدن نداره. نه نه این نیست. حالا من بالاخره ببینید اون مقداری که من یقین دارم
متن روایت سید جمیل بن دراز،
جمیل بن دراز ایشون آخر ذکر میکنن. ببینید نه روایت رابعه اینه،
رابعه کاج آقا مثل اون میمونه.
به کلمت واحده قال اذا لم سمنا، نه اون آخریش که بر روایت ضعیفه و سند.
روایت عطار اینه آقا، روایت عطار اینه، روایت عطار قال خود
نه این ضعیفه. اینا آقای میگن ضعیف سند است به خاطر خود همین حسن عطار.
آقا روایتش ببینید همین مطلبش
میدونم، ولی در سندی همین میگن ضعیف است به خاطر حسن عطار.
کلمه واحده داره دا.
در هر صورت ببینید بحث من اینه که روایتی که سندش قویه متنش هم صحیحه میگه اگر به لفظ واحد است عرض کنم که یک حد، اگر به لفظ متعدد است متعدد. از مسائل هم خوندیم روایت دروز اینجا، و روایات دیگری ذکر شده است، حالا بعضیش ضعیف است بعضیش قوی است، هر چه از روایات دیگری اگر مثل در صحت مثل او بود اطلاق و تقلیدی که همه گفتن میگن، ولی اگر مثل او نباشه و اولی صحیح هست و بقیه رو خیلی قوی نمیدونن و خیلی هم بقیه توجه نکردن، مگر خب ایشون یا بعضی دیگه هم توجه کردن، بگیم که ملاک اطلاق و تقلید. خلاصه مشهور گفتن اطلاق و تقلید، ما یه خود مشکل داریم رو اطلاق و تقلید. خیلی معطل نشیم. بله حالا من این چی به ذهنم مسلم اینجا، من از تو وسائل که خوندیم روایتی که همه آقایون میگن اصح و سندن هست، یا اوزه و سندن، یا اوزه و دلالتن و سندن، او مطلبش این است که اگر لفظ واحد است حدم واحد است، لفظ متعدد است حدم متعدد است. این اطلاق رو مشهور آمدن با روایات دیگری که گفته است اگر مطالبین جمعن آمدن واحد است، اگر متفرق آمدن متعدد. این اطلاق رو با اینا تقیید کردن. من این تقیید رو خالی از چیز نمیدونم. حالا مطابق مشهورونه ولی بالاخره قابل بحث هست. حالا الان بحث ما رو دومیه. بله حالا من قرص که خب ما نمیدونیم که قرص چیه.
ما حساب بکنیم با انجام یک هست اجل یک قرص حاضر
حدود اعلام. خب ما یک استکشاف این که قرص چیه از کجا میخواد استکشاف بکنیم؟ از همین که از همین استظهار قرص شارع واقعا چیه؟ اینجا که این آقای جمعی نشستن در یه جلسه پیشم میاد گاهی این صور مسئله گاهی هم پیش میاد یه جمعی هم توی افراد لاوبالی گاهی این بحثان هم پیش میارن که میگه همه تون زانی هستید، همه تون کذایی هستید. خب یه چنین تعبیری که همه رو با لفظ واحد نسبت میده به زنا یا نسبت میده به لواط، این آقا یه عبارت هم بیشتر نگفته است، گفته است همه تون اینجور هستید، به قول آقایون اولائکه یا هم یا انتم، با یک کلمه همشو گفته است. حالا اینجا به تعداد افراد باید حد بخونن. علت اینم که من تکرار میکنم چون تو این بحث فعلیمون نکته خیلی خوبی رو ذکر کردن که ممکن است تعدد منشأ تکثر بشه.
یعنی نظیرش هست در باب سرقت، اگر چند بار سرقت کرده باشه، دستگیر نشده باشه، حدش جاری نشده باشه، وقتی که دستگیر میشه همشون به اصطلاح درخواست اجرا حد بخونن یه بار.
خب اونجا قطع یه بار بیشتر امکان نداره، قطع دنگشتان یک بار بیشتر امکان نداره، ولی در حد ضرب امکان داره دو تا حد بخوره سه تا حد بخوره. اگه حد نخورده باشه و برای آخری در برای آخرش اثبات بکشه، ولی البته یه حد بیشتر نمیخوره، اون یه بحث دیگه است. خیلی خوب، حالا در هر صورت ببینین اینا، حالا دوستانی که متوجه شدن من چی تو ذهنم هست اگر که توجه دارن، خلاف مشهور البته، ولی من استظهار را دلیل جعل میکنم که میگم اونی که ملاک اصلیه جعل شارع رو قاذف تکیه داره نه رو کیفیت مطالبه. سیما که حق مورد مطالبه یک حق ناسی است که قابل عفو هم هست و یک حق ناس در حقیقت عادی و معمولی و حق ناس قابل گذشت است که میتونه گذشت بکنه، حتی مشترک اگر بود مثل مثالی که زدم یکشون گذشت بکنه یکی دیگرش میتونه به طور کامل استیفا بکنه، یه چنین حقیه. حالا چنین حقی بگیم کیفیت مطالبه حد را متعدد میکند، این یه مقداری بحث داره. حالا اجازه بدید به بحث فعلی که میرسیم، این نکته‌ای که تو بحث فعلی هست سبب این تکرار شد. حالا این جاؤ بهی مجتمعین و این جاؤ بهی متفرقین، من میگم جاؤ بهی متفرقین یا مجتمعین چه نقشی دارد در اینکه حد را متعدد بکند؟ چرا با این جاؤ بهی متفرقین یا مجتمعین که تو روایت ضعاف آمده است، یا حالا بفرماید روایت در حدی هم باشد آمده است، چرا اون اطلاق را تقلید بکند؟ اصلا کاری به ضعف و قوت هم نداریم، یه اطلاقی داریم میگوید که اگر یک کلمه است یه حد است، اگر واحدن بعد واحد است به تعداد واحدن واحدن حد است، این مطابق قاعده است، مطابق طبیعت جعل قذف است برای قاذف، مطابق در حقیقت اعتبار هم هست. اما حالا ما بیان بگیم که حالا همین جایی که این آقا قذف کرده از جمع را به عبارت واحد، اینا متفرق اومدن، چون متفرق اومدن پنج تا حد باید بخورن، ولی اگر همین پنج تا یک جا اومدن یه حد بخورن، در حقیقت یک ضربه یک حد الهی رو به کیفیت مطالبه و آمدن جمعی و فردی اشخاص داریم جابجا میکنیم. این یه مقداری با اعتبار نمیخونه، با چی تعبیر بکنم، با لسان عدله، با اعتبار شرعی، با اون چیزایی که آدم میتونه استنباط بکنه خوده نمیخونه، ولی حالا مشهور گفتن. علت چمین است که تو بحث امروز ما این نکته خود تقویت شد تو ذهن من. بحث امروز اینه که حالا قصف نکرده است ولی گفته از انتم الفساق، همش نو نسبت فسخ داده، نسبت زنا نداده که حد بخورن، ولی قابل تعذیرن. آیا اگر گفت انتم الفساق به لفظ واحده، طبعا یک تعذیر دارد، یعنی حاکم میتونه تعذیرش بکنه در یک نوبت، اما اگر این 5 نفر رو 10 نفر رو گفت که انت و انت و انت یا سماهم به اسماهم، یکی که اسم برد زید ام بک، یکی که اسم برد و گفت که زید به حساب فاسق است، ام فاسق است، بک فاسق است، خالد فاسق است، اسم برد و نسبت فسق بهشون داد. اینجا چون واحد المد واحد گفته است، به تعداد اسامی اشخاص که گفته است تعذیر می شود. البته تعذیرم در اختیار حاکمه، اینا دیگه همم قبول دارن، تعذیر تعدادش در اختیار حاکمه که چند تا شلاق بزنه. قاعده کلی همین است که حتما باید کمتر از حد باشد، یعنی نمیشه 80 تا ضربه بزنه. اگر یک کسی به یک جمعی گفت انتم فساق و حاکم میخواد این رو میخواد این آقای گوینده رو حد بزنه، باید مادون 80 تازیانه به اصطلاح تعذیر بکنه، میخواد تعذیر بکنه، چون تعذیر است مادون الحد باشه و کمتر از 80 تا. حالا لو قل دلیل خاصی در اینجا نداریم. آیا ادله‌ای که در باب قذف گفتیم که حد مترتبه برشه در باب تعذیر که مادون حد است و خفیفتر از حد است همین بحث میاد؟ که اگر به لفظ واحد گفت یه بار تعذیر میشه، ولی اگر به لفظ متعدد گفت چند بار تعذیر میشه؟ این سؤاله. قیله که بله فرقی نمیکنه بین حد و بین تعذیر، هیچ فرقی نمیکنه. حالا وجه رو لطف کنید، فرمودن که اذا جاز تداخل در حد، خب جاز تداخل در تعذیر که اخف است. این عبارت ظاهرا صاحب جواهر به نظر من، یا یکی از یا خود شهید در مساله مال یکی از این دو بزرگانه. اذا جاء تداخل یا به تداخل توسل کردن، اگر تداخل در حد میشه، تداخل در تعذیر هم بهتر به طریق اولا باید باشه. چرا؟ چون تعذیر سبکتر از حده، حد 80 تازیان است، تعذیر کمتر از تازیان است. حالا روی قولی که در قذف داشتیم، تداخل در قذف معناش چیه؟ یعنی گفتن، مشهور گفتن که اگر این 5 نفر را با یک کلمه قذف کرد یک حد میخوره. معناش چیه؟ یعنی 5 تا حق تداخل کرده یک حد خورده. یا فرض کنید این 5 نفر با تعابیر به تبع کلمت واحده قذف شدن، اما رو قول مشهور جمع مطالبین مجتمعاً آمدن، باز یک حد میخوره. یک حد میخوره یعنی چه؟ یعنی حق 5 تا تداخل شده است. پس تداخل رو لطف کنید کجا در قسم محقق میشه؟ در جایی که شخص به کلمت واحده گفته است انتم یا هؤلاء زنات، 5 نفر رو مغذوف قرار داده ولی یک حد میخوره چون کلمه واحده است. و رو قول مشهور همین جا که 5 نفر را با یک کلمه حد قرار داده است، جمعاً آمدن، متفرق نیامدن، باز یک حد میخوره. وقتی یک حد میخوره یعنی چه؟ یعنی حق این 5 تا تداخل کرده است. پس میشه در حد استثراتی تداخل باشه. اگه میشه در حد تداخل باشه، قطعاً در تعذیر هم که سبکتر از حده باید تداخل باشه. نتیجتاً اگر گفت انتم فساق به 5 نفر به یک کلمه گفت انتو فساق، باید یک تعذیر باشه. و حتی اگر گفت انتون فساق و اینا جمعاً آمدن گفتن چرا به ما گفتی انتون فساق باید تعذیر بشی، باید یک تعذیر باید بشه. و هر شبت که مثل قصد باشه، چون در قصد تداخل جایزه، در تعذیر هم تداخل جایزه، به طریق اولا و قیاس نیست. چرا قیاس نیست؟ چون تعذیر سبکتره، حد سنگینتره، حداقل تعدادش اینجوره. تعذیر 80 تا تازیان است، حد 80 تا تازیان است، تعذیر مادون 80 تا است. اونجا تداخل میشه، اینجا هم به تداخل بشه به طریق اولا. حالا اجازه بدید این بحث، یعنی این دلیل اینه هست که همون بحثی که در قذف هست در تعذیر هم باشه، همون اختلافی که اونجا بود اینجا هم بیاد، که بگیم اون اطلاق با مثلا روایت تقیید میخوره که اگر جمعی آمدن یک و اگر متعدد متفرق آمدن متفرق ولو به کلام واحد باشه. که اگر متفرق آمدن متفرق ولو به کلام واحد. اینجا بعضی آقایون فرمودن که اولا تعذیر دست قاضیه، ربطی به حکم شرعی نداره. وقتی دست قاضیه، مقدارش قاضی معین میکنه، چون مقدار رو قاضی معین میکنه دیگه این بحث نتیجه نداره. یعنی این قاضی است که تعذیر میخواد بکنه به مادونه حد 80 تا تازیانه یا 30 تا 40 تا کمتر بیشتر، حداقل یه تازیانم که بهش بذاره میتونه با یه تازیانم تمام بکنه. بنابراین چون دست قاضی نتیجه نداره، آمدن گفتن که دقت بیشتری اگر بکنید خیلی نتیجه داره. این که قول مشهور رو اینجا بیاریم یا نیاریم خیلی نتیجه داره. نتیجهش اینه که لو کان الجمع المغذوف اکثر من عدد الحد، یعنی 100 نفر رو در قذف 100 نفر رو یک جا گفت هم زنات. خب یک حد اگر میخوره مطابق یک کلمه واحده 80 تا تازیانه میخوره، به خاطر اینکه 100 نفرم بودن مغذوف بودن. حالا اگر این 100 نفر قرار شد تک تک میان، مطابق قول مشهور باید 100 تا 80 تازیانه بخوره. چرا؟ برای اینکه متفرق آمدن رو قول مشهور. اگر چنین چیزی گفتیم در غیر قصف هم هست، نتیجه این میشود که اگر 100 نفر رو گفت هم فساق، و این 100 نفر یکی یکی بیان بگن تو به ما گفتی فاسق، باید حد بخوری، باید تعذیر بشی. تعذیر هم فرض کنید حتی یه شلاق باشه، 100 تا شلاق میشه فوق 80 تا، نتیجتا تعذیر بیش از حد شده است. و بنابراین در حقیقت این یک مشکلی پیش میاد که تعذیر رو بالاتر از حد میبره. حالا این یک بحث ریشه یه دیگری داره که من نمیدونم، حالا ان شاء الله جلسه بعد اگر رسیدیم کمی توضیح میدم. من اصلا نمیتونم این بحث رو به این کیفیت قبول کنم. به نظر من این بحث یک خلطی درش هست، یک حالا نمیدونم چه جور تعبیر کنم. وقتی تعذیر شد، تعذیر تعددش در هر نوبتش باید کمتر از حد باشه. حالا ان شاء الله تفسیرش رو بعد من عرض میکنم. حالا چون امروز روز سه‌شنبه هم هست، دو سه دقیقه دیگه، 4-5 دقیقه دیگه هم فرصت هست، من 4-5 دقیقه رو مزاحمتون میشم. پس مسئله این هست، آیا اختلاف نظری که در قذف وجود داشت که موجب تعدد حد یا وحدت حد میشد به خاطر مطالبه و کیفیت مطالبه، آیا در تعذیر هم این اختلاف نظر وجود داره یا وجود نداره؟ بعضی گفتن وجود نداره به خاطر اینکه تعذیر دست حاکمه، بعضی گفتن نه خیر تأثیر داره، برای اینکه منشأ این می شود که اگر مغذوفین عدشون بیشتر از عدد حد باشه، موجب می شود تعذیر از عدد حد بالاتر بیاد. مثلا مثالی کردم 100 نفر رو یک جا بگید انتم الفساق، یکی یه شلاق هم بخواد بهشون بزنه با 100 تا شلاق بزنه، 100 تا شلاق از 80 تا بیشتره، بنابراین تعذیر شده است فوق حد و این جایز نیست. و اینجاست که ما میگیم یه خلطی توی عبارات بوده و قابل دقت بیشتری هست. حالا ان شاء الله در جلسه بعد. صلی الله علی محمد و آل محمد.